ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. علاءالدین بروجردی در دیدار با وزیر امور خارجه سوریه از ائتلاف روسیه، ایران، سوریه و عراق علیه مخالفان بشار اسد حمایت کرد. وسعت جنگل‌های شمال ایران به کمتر از 2 میلیون هکتار رسید. 29 زائر جانباخته ایرانی در مکه دفن شدند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 22 مهر ماه در دمشق با ولیدالمعلم معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، ولیدالمعلم و بروجردی از جمله راه‌های تقویت روابط دو جانبه و تداوم همکاری‌های دمشق و تهران در همه زمینه‌ها به خصوص درباره مبارزه با تروریسم را بررسی کردند. بروجردی در این دیدار گفت ما از ائتلاف چهارگانه روسیه، ایران، سوریه و عراق علیه گروه‌های به گفته او تروریستی استقبال می‌کنیم. علاءالدین بروجردی در رأس هیئتی عصر سه‌شنبه وارد دمشق شد. در همین باره با ایلیا جزایری در منطقه خاورمیانه، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از طریق خط تلفن همراه هستیم. ایلیا، نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه عملیاتی رو به مناطق تحت کنترل مخالفان در حمص شروع کردند. درباره جزئیات این خبر اگر برای شنوندگان این بخش خبری مطلبی هست بگو به ما.
بله مهداد، اینطور که تلویزیون دولتی سوریه، دیدبان حقوق بشر سوریه و همچنین تلویزیون المنار وابسته به حزب الله لبنان اعلام کردن، نیروهای ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان حزب الله لبنان و همچنین با پشتیبانی هوایی روسیه حمله ای رو از صبح امروز به شهرک تلبیسه و روستاهای اطراف اون آغاز کردن. این شهرک در حومه شمالی حمص قرار داره. همکنون که داریم صحبت میکنیم درگیری های شدیدی در منطقه الخالدیه در جریان هست. این منطقه در 5 کیلومتری شهر حمص قرار داره. این درگیری ها به نظر میرسه مهرداد قصدش این هست که راه ارتباطی میان مخالفان رو در حمص، در استان حمص و همچنین در استان حما که اون هم شاهد درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان هست قطع کنه. به علاوه اون کنترل بخشایی که حاوی سکنه هستن در منطقه غرب سوریه باعث میشه راه‌های ارتباطی مخالفان از دمشق تا شمال قطع بشه و همچنین خط ارتباطی وصل بشه میان دمشق و مناطق علوی نشین در لازقیه که پایگاه اصلی خاندان اسد هست.
ایلیا، همزمان خبر رسیده که همزمان مخالفان با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در حلب هم درگیرند.
درسته، از روز گذشته این درگیری ها شروع شد بعد از اون که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش حمله ای رو کردن به دو شهرک احرس و تلجبین در حومه حلب. ابتدا شبه نظامیان گروه داعش تونستن پیشروی هایی داشته باشند چرا که حمله ناگهانی بود، اما بعد از ساعاتی درگیری اینطور که خبرهای کات میکنه این دو شهرک احرس و تلجبین از سوی مخالفان بازپس گرفته شد.
درباره در واقع رابطه آمریکا و سوریه و تداخلشون در بحث حملات هوایی روسیه که اخیراً پیش اومده، خبرای مختلفی هم از هماهنگی احتمالی بین این دوتا کشور برای اینکه نیروهاشون در سوریه با هم دیگه برخوردی نداشته باشن و هماهنگی‌های صورت بگیره منتشر شده. آیا در این باره خبری داری؟
مهداد، قدر مسلم این هست که هیئت‌های روسی و آمریکایی در این باره هیچ دیدار مستقیمی نداشتند. بعضی خبرها حاکی از این هست که هیئت‌های نظامی روسی و آمریکایی از راه ویدیو کنفرانس با هم مذاکراتی داشتند و قرار در روزهای آینده پروتکلی رو به امضا برسونن که مانع از تداخل نیروهاشون در سوریه بشن. اما به هر حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا از استقبال هیئت روسی خودداری کرده، هیئت روسی که میخواست به واشنگتن بره، و این اقدام با اعتراض ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روبرو شد که گفت موضع آمریکا که قبول نمیکنه با روسها بشینه پای میز مذاکره غیر سازنده هست.
سپاسگزارم امیلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
این صدا صدای رادیو فردا است.
یک مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید وسعت رویشگاه‌های جنگلی استان‌های گلستان، گیلان و مازندران در نیم قرن گذشته از حدود 3.5 میلیون هکتار به کمتر از 2 میلیون هکتار کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محمد درویش مدیر کل آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست چهارشنبه شب در کاشان گفت که 800 هکتار از جنگل‌های باقی‌مانده شمال ایران هم کاملاً مخروب است. این مقام مسئول سازمان حفاظت محیط زیست ایران از منطقه هیرکانی به عنوان دیرینه‌ترین رویشگاه گیاه در جهان نام برد و افزود ما نه تنها قدر آن را نمی‌دانیم، بلکه آن را به زباله‌دان تبدیل کردیم. به گفته او خلیج فارس هم اکنون به آلوده‌ترین آبگیر کره زمین تبدیل شده است. رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگوید شمار زائران ایرانی حادثه منا که مفقود شدند به 36 تن کاهش یافته است. سعید احدی عصر چهارشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت در ادامه پیگیری ها از پزشکی قانونی و وزارت حج در عربستان مشخص شد که 29 تن از 65 زائر ایرانی مفقود شده در شهر مکه به خاک سپرده شدند. به گفته او بر اساس اطلاعات به دست آمده از زائران جان باخته، قبل از انجام خاکسپاری اثر انگشت گرفته شده و بخشی از ناخنشان برای انجام آزمایش دی ان ای نمونه برداری شده است. به گفته آقای احدی عملیات جستجو برای روشن شدن وضعیت 36 زائر ایرانی مفقود شده همچنان ادامه خواهد داشت. امسال 64,000 زائر ایرانی برای انجام مناسک حج حضور داشتند که از این تعداد 465 تن در حادثه منا جان باختند. دولت آمریکا گزارش سالانه خود درباره میزان آزادی‌های مذهبی در جهان را منتشر کرد. در این گزارش بار دیگر سیاست حکومت ایران در سرکوب آزادی‌های مذهبی شهروندان ایرانی را مورد انتقاد قرار داده و موارد متعدد از تبعیض‌های مذهبی در ایران را برشمرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 22 مهر ماه به هنگام ارائه این گزارش بار دیگر تاکید کرد که تمرکز بر لزوم آزادی‌های مذهبی از اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شود. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
دولت آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش سالانه مربوط به وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان، تصویر تیره‌ای از نقض حقوق مردم در کشورهای گوناگون و از آن جمله ایران ارائه داد. در این گزارش گفته شده که نقض آزادی‌های مذهبی تنها به دولت‌های دشمن آمریکا مانند جمهوری اسلامی ایران و یا رقیبانی مانند جمهوری خلق چین محدود نمی‌شود، بلکه دولت‌های متحد آمریکا مانند عربستان نیز به میزان این آزادی‌ها را نقض می‌کنند که موجب نگرانی عمیق است.
With the counts of minorities being denied rights in countries like Burma, Iran, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, many others.
وزیر خارجه آمریکا به هنگام ارائه گزارش مربوط به سال 2014 میلادی در این زمینه با اشاره به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشورهایی مانند برمه، ایران، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی و بسیاری دیگر گفت محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های این دولت‌ها که با تهدید و ارعاب نیز همراه است آزادی‌های شهروندان را آشکارا نقض می‌کنند.
Most prominent and most harmful obviously has been the rise of international terrorist groups.
آقای کری با اشاره به ظهور سازمان‌های تروریستی مذهبی مانند گروه خلافت اسلامی، القاعده و الشباب که در سال 2014 میلادی شنیترین اعمال در نقض آزادی‌های مذهبی و سایر حقوق بشر را مرتکب شده‌اند گفت فقدان واکنش دولت‌ها در مقابله با این گروه‌ها یا تأخیر و نارسایی در برابر اعمال این گروه‌ها پیامدهای سنگینی برای مردمانی دارد که تحت شرایط بسیار محدود کننده به سر میبرند و آزادی آنها برای انجام فرایض دینی با دخالت‌های مستمر همراه بوده است. آقای کری افزود که آمریکا همچنان به مقابله و مخالفت با این گروه ها ادامه خواهد داد و این مخالفت ها بسیار فراتر از حرف و سخن خواهد بود. در بررسی شرایط ایران در زمینه محدودیت‌های مذهبی، گزارش دولت آمریکا می‌گوید که دولت جمهوری اسلامی همچنان به اعدام و زندانی کردن اقلیت‌های مذهبی تحت عنوان محاربه با خدا و تبلیغات علیه اسلام ادامه داده و در عرصه خدمات دولتی، استخدام، آموزش و پرورش و مسکن تبعیض قائل شده است. گزارش دولت آمریکا اضافه می‌کند که در ایران غیر مسلمانان با تبعیض‌های اجتماعی فراوانی دست به گریبانند که از جانب حکومت پشتیبانی و تغذیه می‌شوند. رهبران مذهبی و سیاسی همواره مطالب افتراآمیز علیه این گروه‌ها بیان می‌کنند. گزارش سالانه دولت آمریکا درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی به نمونه‌های چندی از نقض حقوق ایرانیان اشاره و از جمله تأکید کرده که بر اساس گزارش یک سازمان معتبر غیر دولتی طی سال گذشته میلادی دست کم 24 مورد اعدام شهروندان ایران با عنوان محاربه با خدا صورت گرفته. گزارش همچنین میگوید که تحت همین عنوان دولت جمهوری اسلامی مخالفان سیاسی و تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز را هم اعدام کرده است.
نادر صدیقی. شرکت توییتر امید کردستانی از مدیران اجرایی پیشین شرکت گوگل را به عنوان رئیس هیئت مدیره خود معرفی کرده است. امید کردستانی که 52 ساله است، زاده ایران و شهروند آمریکاست و پیش از گوگل هم در شرکت‌های صاحب نامی کار کرده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
انتصاب امید کردستانی یک هفته پس از بازگشت جک دورسی از بنیانگذاران توییتر به طور دائمی به سمت مدیر اجرایی انجام یافته است. توییتر، این شبکه اجتماعی پیام رسانی که در سال 2006 میلادی نزدیک یک دهه پیش تأسیس شد، این روزها برای احیای رشدش در تکاپوست. جک دورسی که همچنین مؤسس و مدیر اجرایی یک شرکت خدمات بازرگانی گوشی‌های همراه به نام اسکوئر است و به تازگی به مدیریت اجرایی توییتر منصوب شده است، همین که انتصاب امید کردستانی به پست ریاست هیئت مدیره آن شرکت را توییت کرد، ارزش سهام توییتر روز چهارشنبه 1% افزایش یافت. امید کردستانی هم توییت کرد: کم اتفاق می افتد برایتان پیش بیاید در شرکتی باشید با کاری فوق‌العاده که همچنین جهان را دارد دگرگون می کند. امید کردستانی افزود: بخت خوب داشته که در 3 جا بوده است. نتسکیپ، گوگل و اینک توییتر. دورسی که 3 ماه پیش به دنبال استعفای دیک کاستولو به مدیریت اجرایی موقت توییتر منصوب و این مسئولیتش هفته پیش دائمی شد، در توییتی امید را یک رهبر ثابت و مجرب خواند که وی و رهبری توییتر را مستقیما یاری و هدایت و آنها را در استخدام بهترین افراد در توییتر کمک خواهد کرد. توییتر که 4100 کارمند دارد، اخیراً اعلام کرد در نظر دارد در راستای اقداماتش برای کاهش هزینه ها 336 کارمند را برکنار کند که این شمار حدود 8% از نیروی کارش را تشکیل می دهد. امید کردستانی در سال 1991 به دنبال دریافت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه استنفورد در شرکت‌هایی چون نتسکیپ، هیولت پکرد و گو کورپ به کار پرداخت. وی سپس در سال 1999 به گوگل پیوست و پس از 1 دهه در سمت‌های اجرایی گوگل 2 ماه پیش مشاور ارشد آن شرکت شد تا آن را در مسیر تغییرات راهبری و ساختاریش در قالب شرکت و برندی جدید به نام آلفابت یا الفبا یاری دهد. اکنون توییتر چشم امید به کردستانی بسته است که به گفته خودش در سال 1999 که به گوگل پیوست 11 کارمندش بود و با تولید بیش از 10 میلیارد دلار درآمد در سال 2006 طی رکوردی گوگل را به سودآوری رساند.
مکتش خمسه‌پور. با یک خبر به این بخش خبری پایان می‌دهم. شورای نگهبان نصر چهارشنبه مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای توافق هسته‌ای وین را تایید کرد. به گفته نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام با رأی قاطع اعضای این شورا تصویب شده است. 14 و 15 دقیقه به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.